اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در جهت دوم از جهات بحث در تبیین موافقت با کتاب، مخالفت با کتاب، که مربوط بود به این که مقصود از موافقت و مخالفتی که ملاک در تمییز حجت از لا حجت هست، موافقت با نص کتاب و مدالیل لفظیه کتاب هست، یا اینکه مقصود از اون موافقت و مخالفت روحیه با کتاب هست. بیان شد که عنوان مخالفت که در روایات طایفه اول از اخبار عرض احادیث بر کتاب وارد شده، ظاهر در مخالفت با آیات کتاب مجید به حسب الفاظ و جملاتی که در آیه به کار رفته هست. به حمل این موافقت و مخالفت در موافقت و مخالفت با روح کتاب، حمل لفظ بر خلاف ظاهر هست و قابل مساعدت نیست. این مقدار در مناقشه نسبت به این مبنا و نظریه بیان شد. اون چه از این بحث باقی مونده این هست که صاحبان این نظریه که مرحوم آقای صدر به بعض الاعلام به حسب اونجه در تغییرات تعارض الادله نقل شده از ایشون هستن، این اعلام به وجوهی استشهاد کردن برای استظهار این معنا. باید ببینیم آیا این وجوه تمام هستن و می توانن ارتکاب خلاف ظاهر را توجیه بکنن یا اینکه تمام نیستن. در کلام مرحومای سر در بحوث در مبحث تعارض الادله به دو حدیث استشهاد شده، ولی در تغییرات مباحث در مبحث حجیت خبر واحد شواهد متعددی اضافه بیان شده برای تقریب این احتمال. در کلام بعض الاعلام هم بعضی از شواهد اضافه تر نسبت به اون چی که در کلمات مرحومای صدر ذکر شده بیان شد، یعنی بعضی از تعبیرات را به عنوان شاهد بیان کردن که این اونها در کلام مرحومای صدر نیامده است. اون چه که در کلام مرحوم آقای صدر در مبحث تعارض الادله به عنوان شاهد ذکر شده دو حدیث هست، یکی مرسله ابن بکیر که دیروز خونده شد در باب 9 از ابواب صفات قاضی، حدیث 18 باب 9 از ابواب صفات قاضی که در او این تعبیر اومده که اذا جاءکم عنا حدیثون فوجدتم علیه شاهدن او شاهدین من کتاب الله فخذوا بهی. یک حدیث مرسله ابن بوکی بود که مرحوم آقای صدر در مورد این حدیث فرمودن که تعبیر شاهد که در این روایت بیان شده فوجدتم علیه شاهدن او شاهدن، تعبیر شاهد که در این حدیث به کار رفته نشون میده که مقصود موافقت روحیه با کتابه، چون شاهد اعم از موافق هست. تعبیر موافق به کار نرفته، تعبیر شاهد هست. این یک تقریب در استشهاد به مرسله ابن بوکی، تقریب دوم در استشهاد به مرسله ابن بوکیر این بود که در روایت ابن بوکیر بعد از شاهدن کلمه او شاهدین هم ذکر شده. این که در حدیث اکتفا نشده به شاهدن بلکه شاهدین به صورت تثنیه هم ذکر شده، این قرینه هست بر این که مراد از شاهد، وجدان شاهد در اینجا وجدان اشباه و نظائر هست، نه خصوص موافق با حدیث به معنای دقیق و مر لفظ. نه، مقصود از شاهد شبیه و نظیر هست. توضیح این تقریب دوم همانطور که در تقریرات مباحث الحصول در بحث حجیت خبر در جلد دو مباحث از مجلدات مربوط به اصول عقلیه صفحه 356 به 357 اومده، توضیحش اینه که در روایت مرسله ابن بوکر که شاهدین ذکر شده، ظاهر ذکر شاهدین اینه که شاهد دوم موجب تأکید در ملاک اخذه، موجب تأکید در ملاک اخذه، و الا اگه موجب تأکید در ملاک عقل نبود وجهی نداشت که بعد از شاهدین بفرماید علا تقدیر صدور روایت بفرماید شاهدین. این که شاهد ثانی موجب تأکید در ملاک عقل هست، این اختصاص داره به جایی که مقصود از شاهد همون موافق با روح کتاب باشه، نه موافقت با لفظ کتاب. چرا؟ به جهت این که اگر مقصود از شاهد موافقت به معنای دلالت آیه بر همون مفاد حدیث باشه، یعنی موافقت به دلالت لفظیه، موافقت به مر لفظ، وجود آیه ثانیه به دلالت آیه ثانیه موجب تأکید در ملاک عقل نمیشه. همون آیه اول کافی هست برای دلالت برای جواز عقل به حدیثی که موافق با آیه است. ولی اگر مقصود از موافقت با روح کتاب، یا به تعبیری که در مباحث در اونجا در مبحث حجیت خبر اومده موافقت با مزاج عام کتاب باشه، این شاهد ثانی موجب تأکید می شود، به خاطر اینکه مناسبت با مسلمات بیشتر طبعا موجب تأکید در اخذ به دلیل میشه. اگر روایت با یک مسلم از مسلمات منصوف در کتاب، مذکور در کتاب، مستفاده از کتاب مناسبت داشته باشه، این موجب اخذ میشه. اگر با دو مسلم مناسبت داشته باشه، با بیش از دو تا مسلم مناسبت داشته باشه، این موجب تأکد در اخذ میشه و ملاک اخذ را اقوا قرار میدهد. پس شاهد اول و دلیل اول، مورد اول از موارد استشهاد برای استظهار اراده احتمال مخالفت و موافقت روحیه، مرسله ابن بکیر هست به دو تقریب. مورد دوم روایت حسن ابن جهم هست که این روایت حسن ابن جهم در باب 9 از ابواب صفات قاضی بیان شده، به نقل از احتجاج و همینطور در باب 9 حدیث 48 به نقل از تفسیر عیاشی این روایت نقل شده. در حدیث شماره 40 داره و عن الحسن ابن جهم، چون روایت قبلی را از احتجاج نقل میکنه، و عن الحسن ابن جهم یعنی تبرسی در احتجاج، از حسن ابن جهم عن الرضا علیه السلام قال قلت له تجیعنا الاحادیث انکم مختلفه، فقال ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عز وجل و احادیثنا فإن كان يشبههما فهو منا و إن لم يكن يشبههما فليس منا. این قسمت از حدیث که برای اخذ به روایت امام علیه السلام علی تقدیر صدور روایت فرمودن که عرضه بکن، مقایسه بکن، بسنج روایت را با کتاب مجید، اگر شباهت داشته باشد مفاد حدیث با کتاب مجید به اون روایت اخذ میشه، اون روایت از ما صادر شده، ولی اگر مشابهت نداشته باشد از ما صادر نشده. در حدیث شماره 48 به نقل از تفسیر عیاشی، اونجا هم اومده است که و عن الحسن بن جهم، یعنی محمد بن مسعود عیاشی در تفسیرش، از حسن بن جهم عن العبد صالح علیه السلام قال اذا جاء الحدیثان المختلفان فقس هما علا کتاب الله و احادیثنا. این احادیث مختلفه و متباینه که بر شما وارد شده، اینها را مقایسه بکنید با کتاب مجید و با احادیث ما. فإن اشبهها فهو حق، به لم یشبهها فهو باطل. البته در بحوث این روایت به نقل از تفسیر عیاشی نقل شده، اشاره شده به این، ولی این همین متن در روایتی که از احتجاج صاحب وسائل نقل کرده در اونجا هم هست. خب این دو روایت. با توجه به این که در روایت حسن ابن جهم عنوان حدیثین مختلفین هست، احادیث مختلفه هست، یا حدیثین مختلفین یا احادیث انکم مختلفه هست. و ظاهر اینه که این مربوط به تعارض الخبرینه، ربطی به تمییز حجت از لا حجت نداره. چطور ما از این روایت استشهاد بکنیم، به این روایت استشهاد بکنیم و از این روایت استظهار بکنیم که مقصود از موافقت و مخالفت در روایات طایفه اول که در مقام تمییز حجت از لا حجت هستند به معنای موافقت و مخالفت روحیه هست، در بحوث در توجیه استشهاد به این روایت فرمودن که و هذه الروایه و ان کانت واردتن فی فرض تعارض، ولو مورد این روایت تعارضه، تعارض الخبرینه، نه تمییز حجت از لا حجت، الا انها به حسب سیاقها تشیر الى نفس القاعده المؤكد عليها في مجموع اخبار الباب، الا اینکه ملاحظه سیاق این روایت مجموعا ما را به این نتیجه میرساند که این روایت هم در حقیقت به اون قاعده ای که در مقام تمییز حجت از لا حجت در بقیه روایات ذکر شده، این روایت هم اشاره به همون دارد. این مورد دوم، شاهد دوم، مورد دوم استشهاد که در کلام مرحوم عیسی در بحوث ذکر شده. مواردی در مباحث، در مبحث حجیت خبر واحد، موارد دیگری اضافه بر این دو مورد بیان شده. فرمودن در مباحث که در بحث حجیت خبر ثقه، این که ما از تعبیرات وارد در کثیری از روایات می توانیم این احتمال که مقصود از مخالفت با روح کتاب باشه، این احتمال را استظهار بکنیم. اون مواردی که بیان شده، یکی از اون موارد اینه، یکی از موارد استشهاد به حسب ترتیب بخوایم حساب بکنیم، مورد سوم از موارد استشهاد اینه که فرمودن یوجد فی جملت من الاخبار عنوانان، ما به روایات عرض احادیث بر کتاب که مراجعه بکنیم میبینیم که در این روایات دو عنوان ذکر شده. فرمودن که در این روایات اومده که ما وافق کتاب الله فخذوا و ما خالف کتاب الله فدعوا، و شق صالحی فرض نشده، جایی که نه موافق باشه نه مخالف باشه، شق صالحی فرض نشده است. اگر مقصود از موافقت و مخالفت موافقت با نص خاصی از کتاب باشد، با آیه خاصی از کتاب باشه، مقصود از مخالفت هم مخالفت با نص خاصی از کتاب باشه، معلوم هست که بنابر این تقدیر یه شق ثالثی در مقابل این دو شق وجود داره که از نظر موردی اکثر از این دو قسم میشه. یعنی مواردی پیدا میشه که حدیث نه موافق با یک آیه هست نه مخالف با یک آیه، مخالف با آیات نیست، موافق با آیات نیست، یه شق ثالثی فرض می شود که این روایات حکم شق ثالث را بیان نکردند، با اینکه اکثر و موردن بود ولی حکم او را
بیان نکردند. ولی اگر مقصود از موافقت و مخالفت، موافقت و مخالفت با روح کتاب باشه، با مزاج عام ثابت در کتاب باشد، نه شق ثالث نداره. پس این شاهد بر این هست که خود این دو شق بیان کردن، متعرض حکم دو شق شدن و شق ثالث را متعرض نشدن، کاشف از این هست که مقصود از موافقت و مخالفت، مخالفت و موافقت با روح کتابه، نه با مدالیل لفظیه کتاب. این شاهد سوم، مورد سوم استشهاد. مورد چهارم استشهاد اینه که در بعضی از روایات وارد شده که ما وافق کتاب الله فخوزو، اون چه که موافق با کتاب خداوند متعال هست اخذ به او بکنید. در بعضی از روایات این تعبیر وارد شده، از جمله مثلا در صحیحه جمیل ابن دراج حدیث 35 باب 9 اینه که فما وافق کتاب الله فخذوا و ما خالف کتاب الله فدعوا. خب اینجا این تعبیر که ما وافق کتاب الله فخذوا، ظاهر این عبارت اینه که امر به اخذ در فخذوا، امر به اخذ امر مولوی هست در مقام جعل حجیت، یعنی حجت هست، باید اخذ بکنید از باب این که حجت هست. اگر مراد از موافقت با روح کتاب باشد، این ظهور عمد مولویت و جعل حجیت حفظ میشه. ولی اگر مقصود از موافقت با آیه خاصی از آیات کتاب مجید باشه، جعل حجیت برای خبر موافق با یک آیه خاص اثری نداره، به جهت اینکه خود به خود اون آیه اخذ میشه دیگه، وجهی نداره که روایت موافق با آیه را حجت قرار بده. اگر مقصود از موافقت با شخص آیه معینه باشد، جعل حجیت برای خبر موافق با آیه اثر نداره، وجهی نداره، چون اثری بر او مترتب نمیشه، به خاطر اینکه خب ما به خود اون آیه استدلال میکنیم. مگر در فروز نادره، فرض بکنیم که این آیه مثلا اصل حکم را دلالت داره، ولی به مقتضای این که مثلا اطلاقات در کتاب مجید در مقام بیان نیستن، در مقام بیان نسبت به خصوصیات و اجزا نیستن، اطلاق گیری از آیه ممکن نباشه، روایت موافق با آیه به اون روایت، به اطلاق روایت بتونیم استدلال بکنیم. این دیگه اثر در فروز نادره میشه. و الا به لحاظ نوعی لا اثر لجعل الحجیه برای خبر موافق با آیه خاص. ولی اگر مقصود از موافقت با روح کتاب، موافقت با مزاج عام باشد، نه اینجا جعل حجیت برای خبر، برای روایت اثر داره. به عنوان مثال مثلا فرمودن زکات در مال و تجاره، زکات تجارت موافق با مزاج عام کتاب هست و اینطور نیست که اگر جعل وجوب نشده باشه برای زکات، ما بتونیم از کتاب مجید استفاده بکنیم این حکم را. روی این حساب جعل حجیت برای خبر دال بر وجوب زکات در مال و تجاره، جعل حجیت اثر داره، چون باقت نظر این خبر آیه دلالتی بر این جهت نداره، مجرد موافقت با مزاج عام که ازش در نمی آید که زکات مال و تجاره واجب باشه. این مورد چهارم استشهاد. مورد پنجم استشهاد، مورد پنجم اینه که در بعضی از روایات اخبار عرض احادیث علال کتاب، در برخی از این روایات عرض حدیث بر کتاب، در بعضی از اخبار عرض حدیث بر کتاب تعبیراتی اومده که نشون میده و مفادش این هست که ما لا یوافق کتاب مجید را از ائمه علیهم السلام صادر نشده، مدلول بخشی از روایات عرض حدیث بر کتاب نفی صدور ما لا یوافق الکتاب از ائمه علیهم السلام و استنکار صدور روایت از معصومینه، نه اینکه روایتی که مخالف با کتاب مخالف با کتاب باشه یا لا یوافق الکتاب ما اونها حجت فقط نیست، نه، استنکار نسبت به صدور اون دارن. که مقصود از این قسم همونطور که در تعلیقه مباحثم اشاره شده، روایاتی مثل روایت ایوب ابن راشد هست که حدیث 12 باب 9، مالم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرفون، یا در حدیث 14 اون باب که روایت ایوب ابن هر باشه، کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرفون، یا حدیث 14 روایت حسن ابن جعفر که درش اومده فانکان ما جاء کنا فقس علی کتاب الله عز و جل و احادیثنا فانکان یشبه هما فهو مننا و ان لم یکن یشبه هما فلیس مننا. این احادیث، این روایات، روایت حسن ابن جعفر، روایت ایوب ابن راشد، روایت ایوب ابن هر، این روایات، مفاد این روایات اینه که خبر غیر موافق با کتاب از ما صادر نشده. اگر مقصود از غیر موافق مقصود این باشه که روایتی که موافق با آیه خاص نباشد از ما صادر نشده، اگر مقصود این باشه، این قابل التزام نیست. ولی اگر مقصود از غیر موافق با روح کتاب باشه، این معنا صحیح هست و قابل التزامه، چون اینکه روایتی از ائمه علیهم السلام صادر شده باشه که موافق با نص خاصی از کتاب نباشد، بر طبق روایت آیه خاصی وجود نداشته باشه، ورود چنین روایتی بعید از شأن ائمه علیهم السلام نیست، بلکه اصلا شأن ائمه این هست که بیان بکنن و روایاتی از اونها صادر بشود که مفاد اون روایات مطالبی هست که در کتاب مجید نیامده است، به خاطر اینکه معلوم هست لدا جمیع المسلمین که قرآن مجید با آیات متعددی که داره مشتمل بر تمام احکام شریعت نیست، بلکه بخش عمده از احکام شریعت از طریق روایات بیان میشه. به این امری است که شیعه و سنی در این جهت اتفاق دارند، به خاطر اینکه ما شیعیان بقیه احکام را از رسول الله، از روایات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و از ائمه معصومین علیهم السلام میگیریم، عامه هم قبول دارن که همه احکام در کتاب مجید نیومده. روی این حساب استناد میکنن به روایات، به روایاتی و مطالبی که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده و ائمه خودشون. پس صدور روایتی که لا یوافق نص خاصی از کتاب، این بعید از ائمه نیست، بلکه اصلا مناسب با شأن ائمه است. اما صدور روایتی که لا یوافق روح کتاب، بله این مناسبت با ائمه علیهم السلام نداره. اونی که مناسبت با ائمه معصومین علیهم السلام ندارد، صدور ما لا یوافق ذوق عام کتاب، ما لا یلائ مسلمات شریعت را، نه صدور روایتی که با نص خاص، با آیه خاص موافقت نداشته باشد. این هم شاهد پنجم، مورد پنجم از موارد استشهاد. مورد ششم از موارد استشهاد اینه که در بعضی از روایات تعبیری که آمده است در مقام ارائه ملاک و میزان برای عکس حدیث، اینه که تعبیر شده به این که اگر در برای روایت پیدا کردید اینکه این مطلب را که روایت یشبه و مافل کتاب یا ما یشبه و روایه در کتاب اگر وجود داشته باشد، به اون روایت شما عکس بکنید، به روایات عکس بکنید که شباهت داشته باشد به کتاب، یا به روایاتی عکس بکنید که در کتاب شبیه اون روایت باشه. خب این تعبیر نشوندنده اینه که ملاک در حجیت موافقت با آیه خاص نیست، مشابهته. مشابهت معنای اعم از موافق هست و با موافقت روحیه با کتاب، به سازگار بودن مضمون روایت با روح کتاب مناسبت داره و همخوانی داره، نه اینکه احتیاج باشه که در کتاب مجید آیه خاصی به لفظ خاص دلالت بکنه بر مفاد روایت. خب این شواهد ششگانه هست که مجموعاً از مطالب مرحوم آقای سر در بحوث در مبحث تعادل و تراجی و از مباحث در حجیت، در مبحث حجیت خبر واحد استفاده میشه. در کلام بعض الاعلام هم استشهاد شده بود به تعبیراتی، در اونجا به سه تعبیر استشهاد شده در کلام بعض الاعلام. یک تعبیر همون تعبیر وجدتم علیه شاهدن او شاهدین من کتاب الله که همون مورد استشهاد اول هست، در بحوث ذکر شده بود. دو تعبیر دیگه هم وارد شده، یکی این بود که علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، یکی هم اون روایت که در محاسن بود از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده بود که فنحلونی احنعه. این هم به عنوان شاهد برای استظهار مخالفت و موافقت روحیه ذکر شده. پس در مجموع 8 مورد بیان شده که با استشهاد به این 8 مورد ادعا می شود که مراد از موافقت و مخالفت در روایات عرض احادیث بر کتاب موافقت و مخالفت روحیه است، نه موافقت و مخالفت با نص کتاب با آیه خاص از آیات کتاب مجید. ولی به نظر می رسه که استشهاد به روایات مذکوره و تعبیرات مذکوره در اون روایات نمی تواند مبرر ارتکاب خلاف ظاهر باشد و حمل بشود موافقت و مخالفت بر مخالفت و موافقت روحیه، نه موافقت با نفس کتاب. به دو دلیل نمیتوان به این روایات و این تعبیرات استشهاد کرد. به دو وجه و دو دلیل این استشهاد تمام نیست. یک دلیل، دلیل اجمالی، دلیل دوم دلیل تفصیلی به ملاحظه تک تک این موارد استشهادی که بیان شده. اما دلیل اجمالی برای رد این استشهاد این هست که اگر قبول هم داشته باشیم که از بعضی از روایاتی که مطرح شده استظهار بشود که ملاک در سنجش احادیث و روایات با کتاب مجید موافقت و مخالفت روحیه است، اگر از بعضی از روایات هم بتوان این معنا را استشهاد کرد، ولی با توجه به این که در همه روایات طایفه اول از اخبار عرض احادیث بر کتاب این احتمال نمی آید، بلکه ظاهر جمله از روایات متعدده ظاهر اونها همون موافقت و مخالفت با نص قرآن مجید و آیات کتاب مجید به مدارین حل لفظیه هست، چون مستفاد از عده از روایات همون مخالفت با نص، مخالفت با آیات به مدارین لفظیه هست، این روایاتی که ازش استظهار شده از مخالفت روحیه، موافقت و مخالفت روحیه، اینها هم باید حمل بر همون معنای ظاهر باشه، هم بشه بر همون معنای ظاهر، نه این که در این روایات یه امر دیگه‌ای غیر از اونچه که در روایات مبین ملاک روایاتی که مبین این ملاکن که ملاک حجیت موافقت و عدم مخالفت با نص کتاب است، غیر از اون این روایات دسته دوم را نمیتوان هم کرد بر این که یه معنای دیگه غیر از اون روایات بخواهن بگویند بفرمایند. چرا؟ به جهت این که اگر این روایات، بعضی از این روایات، مثلا این که در روایت اومده شاهدان او شاهدن، اگر بعضی از این روایات بخواهن مطلب دیگه ای را بیان بکنن، در مقابل اونچه که به عنوان معیار در بعضی از روایات بیان شده که همون موافقت و مخالفت با نص هست. اگر این روایات دیگر بخواهن مطلب مغایری با اون مفاد روایات بیان بکنن، احتیاج به توضیح اکثر و بیان واضح‌تری بود. به جهت اینکه موافقت و مخالفت با مخالفت روحیه با کتاب مجید ملاک بودن موافقت و مخالفت روحیه با کتاب مجید امری دور از اذهانه، دور از اذهانه، خود این بعید از اذهان هست که ملاک در سنجش موافقت و مخالفت روحیه باشه. چرا بعید از اذهانه؟ چون موافقت با روح کتاب، مخالفت با روح کتاب امر منضبطی نیست، چارچوب مشخصی نداره و اصلا خود همین غیر منضبط بودن شاهد بر اینه که مفاد روایت اصلا نمیتونه این باشه. حالا اگر گفتیم نه، ممکن هست این امری که غیر منضبط هست و چارچوب مشخصی ندارد به عنوان ملاک در حجیت و عدم حجیت روایت قرار بگیره، اگه گفتیم نه ممکن هست این امر غیر منضبط به عنوان معیار در تشخیص حجت از لا حجت قرار بگیره، لااقلش اینه که بیان معیار بودن این امر غیر منضبط، این امر که بدون چارچوب هست منضبط نیست، بیان این امر غیر منضبط به عنوان معیار معونه اکثری داره، معونه اکثری احتیاج داره. با توجه به روایات قبلی که ظاهر در همون موافقت و مخالفت با نص کتاب مجید و با آیات کتاب مجیده، اراده این احتمال دوم که مخالفت و موافقت روحیه باشه احتیاج به بیان واضح‌تری داره. این بیان اجمالی، دلیل اجمالی بر رد این استشهاد که در این دلیل اجمالی ادعا می شود که ما روایاتی داریم که ظاهر اون کسری اینه که ملاک موافقت و مخالفت با نصه. در مقابل این دست از روایات اگر روایتی هم داشته باشیم که ظاهر اون مخالفت و موافقت روحیه باشه، باید حمل بر اون بشه. اما این که ما روایات متعددی داریم که ظاهر اون همون مخالفت و موافقت با نص کتاب و با آیات خاصه از کتاب مجید هست، روایات متعددی را میتوانیم در این قسم بشماریم، مثل روایت موثقه سکونی، حدیث ده از باب نو از ابواب صفات قاضی. تعبیر اینه که ما وافق کتاب الله فخذو، ما خالف کتاب الله فدعو. یا روایت موثقه ایوب ابن راشد، حدیث 12، ما لم یوافق من الحدیث القرآن، عنوان موافقت به این نحو ذکر شده. یا صحیحه ایوب ابن هور، حدیث 14 باب، کل شیء مردود الى الكتاب و سنه و کل حدیث لا یوافق کتاب الله. یا صحیحه هشام ابن حکم، حدیث 15 اون باب، به نقل از رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت فرموده باشه ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله. یا روایت جمیل، صحیحه جمیل، که حدیث پیاپنج از همین باب 9 باشه. فما وافق کتاب الله فخذوا، و همینطور روایت صدر که حدیث بله، و همینطور روایت جابر که حدیث 37 باب 9 باشه. انظروا امرنا و ما جاءکم النافع وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به و لم تجدوه موافقا فردوه. و همینطور روایت صدیق که حدیث 47 باشه. لا تصدق علینا الا ما وافق کتاب الله. این دلیل اجمالی بر رد استشهاد به این موارد مذکوره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.